سلام دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من علیرضا ابراهیمیان هستم از رسانه دیجیتالینگ و با یه پادکست دیگه در زمینه دیجیتال مارکتینگ در خدمتتونم. خب توی این پادکست قراره که راجع به مفهوم SEO یا همون SEO صحبت بکنیم، بگیم که چرا اینقدر اهمیت داره، چرا توی ایران اینقدر مهمتر از جاهای دیگه است از نظر من، بخش‌های مختلف SEO رو بررسی کنیم، تکنیک‌های مختلف SEO رو بهش صحبت بکنیم و در مجموع هم بگیم که هدف از SEO چیه. امیدوارم که با من همراه باشیم و این پادکست براتون مفید باشه. خب اول بریم به سراغ تعریف SEO یا همون SEO. SEO مخفف Search Engine Optimization هست. به طور کلی میشه گفت بهینه‌سازی سایت برای موتورهای جستجو. اگه که هم بخوایم بیشتر راجع بهش تعریف داشته باشیم، میشه بهبود عملکرد سایت ما بر اساس استانداردهایی که موتور جستجو اومده و تعریفش کرده. این تعریف کلی SEO هست و ما وقتی میگیم موتور جستجو یعنی داریم راجع به گوگل صحبت میکنیم، به خاطر اینکه بیش از 90% سرچ ها توی کل دنیا تو سرچ انجین گوگل صورت میگیره و ما هم طبیعتا باید تمرکزمون رو خیلی بیشتر از بقیه موتور جستجو روی این بذاریم. توی ایران از نظر من بیش از 95% سرچ ها توی گوگل صورت میگیره. خب این تعریف همیشگی SEO بوده، یعنی از ابتدا که شروع شده به کار این تعریف بوده و هست، ولی الان یک کمی تعریف متفاوت شده، اونم از این جهت که ما میگیم که بهینه‌سازی سایت برای موتور جستجو. یعنی ما میایم یه سری کارها رو انجام میدیم که موتور جستجو از ما خوشش بیاد و ما رو توی نتایج بیشتر نشون بده. الان شاید بشه گفتش یکم جنس کار عوض شده، ما داریم سایتمون رو بهینه میکنیم فقط و فقط برای کاربرمون که تجربه خوبی داشته باشه و اگر کاربر از ما راضی باشه و اون تجربه خوبی داشته باشه، موتور جستجو هم راضیه. یعنی یه زمانی موتور جستجو اولویت یک همه وبسایت ها بود، الان اولویت یک همه وبسایت ها شده کاربر، یعنی سرچ اکسپریانس اپتیمایزیشن. یعنی سرچ انجین اپتیمایزیشن شده سرچ اکسپریانس اپتیمایزیشن. دلیلش هم پیشرفته شدن الگوریتم های گوگل، استاندارد های گوگل هست که فقط هدفش، فقط و فقط هدفش اینه که هر کاربری که توی گوگل سرچ میکنه تجربه خوبی از گوگل داشته باشه و وقتی تجربه خوبی از گوگل داشته باشه، هم درآمد گوگل میره بالا، هم خود کاربر راضیه، هم سایت هایی که واقعا لیاقتش رو دارن بیشتری نتیجه رو میگیرن. یعنی SEO رو تو سال 2020 میشه اینجور تعریف کرد که میلیون ها وبسایت وجود دارن، از اون تعداد 1% زیادیشون دارن کار SEO انجام میدن روی سایتشون، یعنی دارن سایتشون رو بهینه میکنن، اما از اون درصد 1% فقط دارن رو استانداردهای گوگل کار میکنن، 1% دارن یکم قضیه رو بزرگتر میبینن و روی تجربه کاربری که داره وارد سایتشون میشه به شدت متمرکزن و کار میکنن. میخوام بگم که این دوتا رو هم اوورلپ دارن و تجربه های زیادی وجود داره، ولی یک عده‌ای دارن اولویت بالاتری میدن به کاربر، نه فقط گوگل، و حس بهتری رو منتقل میکنن. اونها جز وبسایت های برنده محسوب میشن و اگر بخوایم دو قسمت دیگه ماجرا رو در نظر بگیریم، یعنی کاربرایی که وارد وبسایت میشن و گوگل که خب به هر حال هدفش درآمدزایی هست، اون دو هم برنده هم. یعنی هر سه، چه وبسایت، چه کاربرا، چه گوگل، حس خوبی دارن از درآمدی که دارن، از تجربه‌ای که کسب کردن و یه بازی برد 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 محسوب میشه. امیدوارم که تونسته باشم با این تعریفی که خودم بهش رسیدم خوب مفهوم رو بهتون منتقل کرده باشم و فکر میکنم که این تعریف توی سال 2030 هم حتی کاربرد داشته باشه. حالا میخوایم راجع به این صحبت کنیم که SEO چرا اینقدر اهمیت داره. همونطور که میدونین توی روز داره میلیاردها بار سرچ صورت میگیره توی گوگل تو کل دنیا و هر کاربر به طور میانگین شاید 3 یا 4 بار سرچ انجام بده توی گوگل و این عدد ارقام ها واقعا خیلی وحشتناکن. من خیلی نمیخوام به دیتیل بهشون اشاره بکنم به خاطر اینکه قطعا این عدد ها شاید 6 ماه دیگه شما این پادکست رو گوش بدین و کاملا منقضی شده باشن و عددهای دیگری جایگزینش شده باشه. توی همین دوران کرونا هم که الان هستیم، نسبت به 6 ماه اخیر این عددها خیلی بیشتر شده. حالا اگه خودمون جایی بسیاری از کاربران بذاریم، متوجه میشیم که ما برای رسیدن به پاسخ هامون خرید سرویس ها و محصولاتی که مد نظرمون هست داریم میریم به سراغ گوگل و منتظریم که اون به ما جواب بده و بعد تازه اقدام بکنیم به خرید یا یاد گرفتن یا مطالعه یا اعتمادی که ما به گوگل داریم شاید واقعا به اطرافیانمون هم در اون حد نداشته باشیم. و این میشه اهمیت گوگل برای آدم ها. حالا اگه ما بیاییم به عنوان یک صاحب کسب و کار بیاییم نگاه بکنیم که ما از کجا میتونیم بیشترین ورودی رو داشته باشیم، از کدوم بخشای مهم میتونیم داشته باشیم، قطعا یکیش سرچ انجین گوگله، یکیش میتونه شبکه‌های اجتماعی باشه، به طور کلی هر شبکه اجتماعی که ما توش فعالیت میکنیم یا مخاطبا لینک های ما رو به اشتراک میذارن، یکیش میتونه دایرکت باشه، دایرکتی که مستقیم شما یک URL رو در واقع تایپ میکنین و واردش میشین، یکیش میتونه لینک های ارجاعی یا همون ریفرال ها باشه. و از بین اینها باز اگه بیایم در نظر بگیریم اونهایی که دارن تبدیل میشن به مشتریان ما چطور با ما آشنا شدن، احتمالاً اولین آشناییشون از طریق سرچ انجین بوده. درصد زیادی آمارهایی وجود داره که درصد زیادی از مخاطبانی که با ما آشنا میشن ابتدا با سرچ انجین گوگل با ما آشنا شدن و همه اینها نشون میده که ما باید رو این زمینه سرمایه گذاری کنیم، وقتمون رو بذاریم، انرژیمون رو بذاریم و بتونیم نتیجه خوبی بگیریم، البته در طولانی مدت نه در کوتاه مدت. حالا من ابتدای پادکست به این اشاره کردم که SEO به طور کلی اهمیت داره ولی برای ایرانی ها بیشتر اهمیت داره از نظر من. چرا؟ دلش به خاطر تحریم ها و فیلترهایی هست که وجود داره. یعنی ما از بسیاری از شبکه‌های اجتماعی نمیتونیم استفاده بکنیم. وقتی فیسبوکی نیست و فعال نیستن آدم‌های ایرانی توی اون، پس ما دیگه مفهومی به اسم فیسبوک مارکتینگ نداریم و نمیتونیم اونجا مخاطب داشته باشیم. وقتی عده کمی توی توییتر فعالن، نمیگم خیلی کم ولی خب عده کمی توش فعال هستن، پس ما دیگه اونقدر نمیتونیم توییتر رو جز اولویت‌های یکمون بذاریم برای اینکه مثلا بخوایم ارتباط با مخاطب داشته باشیم، فروش اون رو ببریم بالا و همین اتفاقها. ما بزرگترین شبکه اجتماعی که تا به الان داریم و فعال هست اینستاگرامه که اونم کمترین ترافیک رو بر ما سمت وبسایتمون میاره. خودتونم میدونید دلش چی هست. بقیه شبکه‌های اجتماعی هم که خب به تبع فیلترها و تحریم‌ها و اتفاقایی که وجود داره که کاری بهش نداریم همش بسته است. پس اینجا یه سرچ انجین خوبی داریم که میتونیم بهترین استفاده ازش ببریم و به این دلیل به نظر من توی ایران SEO خیلی اهمیت داره. از یه طرف دیگه شما میدونید که وقتی میخواید توی گوگل نمایش داده بشین یا باید روی SEO سایتتون کار کنین یا باید پول بدین به گوگل و گوگل ادز برین. خب اون هم یکی از روش‌های خیلی خوبه، چرا که نه، ولی خب همین ابتدای ماجرا وقتی میخواید شما گوگل ادز رو ران کنین، اگر مثلا دامنه آی آر باشین احتمالاً نمیتونین. اگر بخواین نشون داده بشین باید پول پرداخت کنه، اون هم به دلار نه به ریال، که همه اینها میتونه یک دلیلی باشه که باز دوباره SEO میچربه به روش‌های دیگه مارکتینگی توی فضای دیجیتال. حالا از SEO و اهمیتش و مزایاش گفتیم، بریم به سراغ انواع بخش‌هایی که توی SEO وجود داره. سه تا بخش اصلی وجود داره که میشه راجبش صحبت کرد، میشه راجب تک تکش 20 دقیقه وقت گذاشت و صحبت کرد حتی بیشتر، اما من میخوام فقط یه اشاره کوچیکی بهش بکنم. اولین بخشی که میخوام راجبش صحبت بکنم تکنیکال SEO هست یا SEO فنی اصطلاحاً، که همونجوری که از اسمش مشخصه هر نکته‌ای که ربط داشته باشه به موارد فنی سایت شما به طور کلی میشه این رو براش تعریف دونست، مثل کدزنی که برای وبسایت شما انجام شده، مثل ساختاری که وبسایتتون داره از نظر فنی، مثل سرعت وبسایتتون، مثل ریسپانسیو بودن وبسایتتون، موبایل فرندلی بودن وبسایتتون، همه اینهایی که ربط داره به کدزنی و ربط داره به اینکه یک فرد فنی پشت قضیه باشه و داره کارها رو میبره جلو، به این میگن تکنیکال SEO. که قطعا وقتی شما تکنیکال SEO رو خوب اجرا بکنین و موارد فنی رو خوب ببرین جلو، اون تجربه کاربری که از ابتدا راجبش صحبت کردیم خوب خواهد شد. وقتی شما کاربر وارد سایتتون میشه و مثلا با موبایل وارد میشه که خب درصد زیادی از مخاطب با موبایل هستن و همه چیز رو داره خوب میبینه، خوب میتونه دسترسی پیدا کنه بهش، نیازی به کوچیک و بزرگ کردن صفحه نیست، همه چیز درست داره میره جلو، پس طبیعتا از سایت شما داره تجربه خوبی کسب میکنه. داره حس خوبی میگیره و این همه سیگنال هایی که تأثیر داره روی سئوی شما به طور کلی، سئوی سایت شما به طور کلی. بخش بعدی که میخوایم راجع بهش صحبت کنیم آن پیج سئو یا سئوی داخلی سایت هست که من بیشتر دوست دارم اسمش رو بذارم سئو محتوا، چون وقتی ما سئوی فنی رو با سئوی آن پیج جدا میبینیم دیگه تو آن پیج چیزی نمونه به غیر از محتوا. وقتی هم داریم راجع به محتوا صحبت میکنیم یعنی هر نوع محتوایی که ما توی سایت داریم، منظورمون از محتوا طبیعتاً فقط کلمه نیست، اما خب بیشتر سایت ها جنسشون کلمه ایه، جنس محتوای تایپ محتوایی که دارن کلمه است، اما اینجا ما راجع به محتوای ویدیویی، راجع به پادکست، راجع به تصاویر هم داریم صحبت میکنیم که همش قابل پردازش توسط گوگل. امروزه دیگه میدونیم که این اتفاق داره توی گوگل میفته، گوگل میدونه که تصاویر محتواشون چیه، چه مفهومی میخوان انتقال بدن، کلمات رو که خیلی 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 خوب درک میکنه، ویدیوها رو هم حالا شاید توی این چند وقت اخیر خیلی بیشتر از قبل میفهمه که راجع به چه موضوعاتی داره صحبت میکنه و همه اینها میشه گفتش که اون سئو محتوای ما هست که اگر برای کاربر مهم باشه، اگه پاسخ کاربر رو بده، اگه برای کاربر جذاب باشه، همه اینها تأثیر داره توی سئو سایت ما. حتی محتوایی که کاربران هم تولید میکنن باز هم جزء سئو محتوا قرار میگیره. مثلا شما فرض کنید که یک مقاله توی سایت گذاشتیم و نظر کاربرها رو میخواین راجع به اون و کاربرها توی کامنت دارن به شما پاسخ میدن، یا اتفاق جدیدی که حتی دیجیکالا رقم زده که از مشتریاش میخواد که محصولی که به دستشون رسیدن ازش فیلم بگیرن و براش ارسال کنن و توی همون صفحه محصول قرارش میده. این هم باز محتواییه که خود سایت تولید نکرده ولی مشتریان یا کاربران سایت تولید کردن و این هم دوباره برمیگرده به همون سئو محتوا که توی سئو سایت به طور کلی تأثیر گذاره. بخش آخری که میخوایم راجع بهش صحبت کنیم آف پیج سئو یا سئو خارجی هست. در واقع هر اتفاقی که خارج از سایت شما صورت بگیره و در راستای بهبود سئو شما باشه به اینو میگن آف پیج سئو. تا به الان هر روشی که صحبت کردیم مثل تکنیکال سئو و سئو محتوایی همه اتفاقاتی بود که تو خود سایتتون داشت رخ میداد و شما موارد فنی سایتتون رو میبردین جلو، کاملا تحت کنترل خودتونه، محتوایی که دارین تو سایت منتشر میکنین یا اجازه میدین که منتشر بشه، همه اینها تحت کنترل شماست و توی سایت شما داره اتفاق میفته. اما ما داریم اینجا خارج از سایت صحبت میکنیم. یکم جلوتر راجع به دلیل این که اصلا چرا آف پیج سئو هم وجود داره صحبت میکنیم. برای آف پیج سئو فرض کنید که یک وبسایتی میخواد از شما تعریف بکنه، بگه چقدر مقالات خوبی دارین، محتوای خوبی دارین و بهتون لینک بده. خب این لینک دادنه یعنی اتفاقی که خارج از سایت شما رخ داده دیگه، یک وبسایتی اومده به وبسایت شما لینک داده، پس این یک فعالیت آف پیج هست. یا مثلا خودتون میرین توی یک وبسایت دیگری که دارین به سایت خودتون لینک میدین، یا توی یک بلاگ این کار رو انجام میدین، یا حتی تو شبکه‌های اجتماعی که اونها هم خب به نوعی خودشون سایت محسوب میشن میایین و به سایت خودتون لینک میدین، یا کاربرانتون یا مشتریانتون میان این کار رو انجام میدن. همه اینها اتفاقهایی هستش که خارج از سایت شما رخ داده ولی داره یک اعتمادی رو پاس میده، داره یک اعتباری رو پاس میده. حالا اون اعتبار میتونه منفی باشه میتونه مثبت باشه. نمونه منفیش اینه که یک سایت خیلی نامرتبط یا بد یا بی‌اعتبار داره بهتون لینک میده، پس اینجا شما به جای اینکه اعتبار مثبت کسب کنین دارین اعتبار منفی کسب میکنین و در واقع امتیاز منفی دارین میگیرین. ولی باز هم آف پیج سئوه، باز هم خارج از سایت شما رخ داده، پس این هم میشه گفت اتفاقاتی که جزء دسته آف پیج محسوب میشه. دلیل آف پیج سئو چیه؟ دلیلش مشخص، اعتماد و اعتباری که شما از دیگر وبسایت‌ها کسب می‌کنین برای اینکه رتبه بهتری داشته باشین. برای مثال فرض کنین که من 2 سال دارم توی یک حوزه فعالیت می‌کنم، جاهای مختلف سخنرانی دارم و دارم عملاً محتوا تولید می‌کنم. این توضیحی که دارم بهتون میدم فقط تو فضای فیزیکیه، یعنی من دارم سخنرانی می‌کنم، جاهای مختلف فعالیت می‌کنم و یه اعتباری کسب کردم. حالا 3 سال طول کشیده که این اعتبار کسب کنم. فرض کنید که یک شخص دیگه میاد و اعتبار خیلی بیشتری از من رو توی 6 ماه کسب میکنه. چطور اتفاق افتاده؟ ما دانشمون هم در یه حد، محتوایی که ارائه میدادیم به مخاطبان هم در یه حد، ولی اون شخص بیشتر اعتبار رو کسب کرده. چطور اتفاق افتاده؟ افراد زیادی راجع به ایشون صحبت کردن و ازشون تعریف کردن، ولی هیچ شخصی از من تعریف و تحسینی نکرد. من آدم بدی نبودم، من محتوای خوبی ارائه دادم، ولی کسی از من تعریف نکرد. ولی اون فرد به هر حال فرض کنین که مثلا 30 سال سن داره، ولی افرادی که هم سن بالا، هم تخصص بالا، هم دانش بالایی دارن، از این شخص دارن تعریف و تمجید میکنن. و کسانی که پای صحبت این افراد بزرگ نشستن دارن میشنون که داره از فلان شخص تعریف میکنه و میرن پای صحبت اون شخص هم میشینن. و این میشه که یک فردی میاد، راهی که مثلا من توی 3 سال رفتم و بهش رسیدم و 6 ماه بهش میرسه، چون اعتماد بیشتری کسب کرده. حالا شما این دوتا فردی که من هستم و یه شخص دیگر رو سایت در نظر بگیریم، کسایی هم که پای صحبت ها میشینن که کاربرن، و کسانی که دارن از اون شخص تعریف میکنن، یه سری سایت های معتبرن، یه سری سایت های مرتبط و معتبری هستند که دارن تعریف میکنن، تمجید میکنن و میگن که این شخص خب تجربه بالایی داره، دانش خوبی داره و اعتمادش میره بالا، اعتماد مخاطبا میره بالا و بیشتر بهش رجوع میکنن. این میشه گفت یه تعریف خیلی ساده هستش از آفپیج SEO که میشه راجبش خیلی صحبت کرد و راجبش توی پادکست دیگه قطعا صحبت میکنیم. اما بریم سراغ تکنیک های SEO. تمام کارهایی که ما انجام میدیم دوستان در راستای SEO داریم انجام میدیم، توی 3 تا بخش اصلی تقسیم میشه و به همونا ختم میشه، دیگه بخش دیگه‌ای واسش وجود نداره و از ابتدا همین بوده، الان هم به همین شکله که راجع به اون 3 تا صحبت میکنیم و پادکستمون رو به اتمام میرسونیم. این 3 تا تکنیک به 3 تا کلید واژه کلاه سفید، کلاه سیاه و کلاه خاکستری توی SEO معروفن. خب من راجع به تک تک این تکنیک ها با یه مثال عینی براتون شرح بدم که موضوع براتون واضح باشه. اولیش کلاه سفیده. کلاه سفید شما به این تشبیه کنین که یک فردی که بسیار کار درسته توی جامعه، همیشه کار مثبت انجام میده، همه کارهایی که داره انجام میده در راستای خلق ارزشه، مردم بهش اعتماد میکنن رفته رفته و تا آخر عمرش هم داره همین کار انجام میده، یعنی همیشه کارهای مثبت رو داشته انجام میداده و خب طبیعیه چه آینده ای داره و به چه سمتی داره میره، همه آدم ها بهش اعتماد میکنن، بهش رجوع میکنن، خیلی اعتبار بالایی داره. این دقیقاً توی SEO هم داره اتفاق میفته، یعنی یک سری وبسایت هایی که فقط کارشون کلاه سفیده، کارهایی که دارن انجام میدن به شدت اصولیه و دارن خلق ارزش میکنن، هیچ کار منفی هم انجام نمیدن و مشخصه خب این دسته وبسایت ها نتیجه خوبی میگیرن، ولی ممکنه این نتیجه رو تو طولانی مدت بگیرن که اون هم طبیعیه، اون فرد هم توی دنیای واقعی خیلی طول میکشه که به اون فرد معتمد توی محل یا توی جامعه یا توی کشور تبدیل بشه و آدم ها بهش اعتماد کنن، ولی میرسه بهش، اینو میدونه که بهش میرسه ولی عجله ای نداره. حالا این شد کلاه سفید. اگه بخوایم راجع به تکنیک کلاه سیاه صحبت کنیم، در واقع دقیقاً داریم برعکس این فرد صحبت میکنیم، یعنی یک شخصی که اون هم داره خلق ارزش میکنه، اون هم داره اعتبار کسب میکنه، اما همش اینها تظاهره که توی جامعه هم خدا شکر زیاد داریم و دقیقاً فردی که یه نقابی زده و پشت اون نقابش داره یک شخص دیگه یک کار دیگه انجام میده، ولی اون نقابه خیلی خوبه، خیلی فرد مثبتیه، خیلی معصوم به نظر میرسه، خیلی معتمده، ولی در صورتی که اینطور نیست. دلیلش هم اینه که این فرد میخواد زودتر به نتیجه برسه، میخواد که شاید کمترین هزینه و زمان رو بذاره تا به نتیجه برسه و این کار انجام میده، ولی خب احتمالاً اگر بیایم توی جامعه خودمونم نگاه بکنیم، یه روزی احتمالاً برملا میشه این کارهایی که انجام داده و یه روزی تصویر واقعیش مشخص میشه. این میشه گفتش توی کلاه سیاه SEO هم به همین شکله، یعنی ما یه سری کارهایی که انجام میدیم که به گوگل نشون بدیم که آقا ما آدم مثبتی هستیم و گوگل هم ممکنه در کوتاه مدت اعتماد کنه و بگه بله شما مثبتی و بیاد توی نتایج جستجو شما رو نشون بده، سایت شما رو نشون بده، اما متوجه میشه دیر یا زود که اینطور نبوده و اونجاست که میاد جریمه میکنه، کارهای مختلفی که حالا میتونه روی سایت انجام میده و اونجاست که در واقع تکنیک های شما برملا میشه. به این میگن تکنیک های کلاسیاه که حالا گوگل هم خیلی داره روش بیشتر کار میکنه، روی شناخت تکنیک ها. هزاران تکنیک کلاسیاه وجود داره که من توصیه میکنم که سمتش نرید، چون ممکنه 6 ماه خیلی خوب به نتیجه برسید ولی بعدش اصلا تصمیم بگیرید که یه وبسایت دیگه ای داشته باشید، یعنی انگار اون آدم رو بکشید و یه آدم دیگه ای بسازید از نو که کلاسفید عمل کنه این بار و ببینیم که اون آیندهش به چه شکل میشه. حالا اگه بخوایم آخرین تکنیک رو صحبت بکنیم، باید یه حد تعادلی همون وسط قرار بدیم دیگه، یعنی یه کسی که نه سفید نه سیاهه، مثل اکثر آدم ها توی دنیا، مثل ماها که نمیتونیم همیشه مثبت باشیم، نمیتونیم همیشه سفید عمل کنیم و دوست هم نداریم که سیاه باشیم و سیاه عمل کنیم، اما خاکستری هستیم، یعنی گناه میکنیم و آدم معصومی نیستیم. یه سری تکنیک ها این وسط وجود داره که بهش میگن کلا خاکستری، که دقیقا مثالش همینی هستش که راجبش صحبت کردیم. یعنی تکنیکی نیستش که شما به طور کلی متوجه این بشه گوگل که یک فردی هستین که فقط میخوای زودتر به نتیجه برسین، خلق ارزش ندارین، هیچ کاری نمیکنین، پاسخگو به کاربر نیستین و سیاه ببینتتون، از اون طرف هم سفید سفید نمیبینتتون ولی خاکستری میبینه. دلیلش هم اینه که کارهایی که با در واقع تکنیک کلا سفید انجام میدین ترکیب وقتی میشه با کلا خاکستری، شما شاید نتیجه بهتری بگیرین، یکم جلوتر به نتیجه برسین و عرضم به خدمتتون که ولی خب نیاز به یاد گرفتن این تکنیک ها وجود داره که شاید هم کم نباشه و بعضی از این تکنیک ها ممکنه حتی بعضن 2 سال پیش مثلا کلاه خاکستری بوده ولی الان دیگه کلاه سیاه محسوب میشه. یعنی ممکنه تو جامعه خودمون هم مثلا یه قانونی وضع بشه که تا به الان مردم انجام میدادن، مثلا مردم تا به الان اون گناه رو میکردن، اما این قانون وقتی اومده دیگه شده جز کلاه سیاه ها، پس شما دیگه نمیتونی اون کار رو انجام بدین چون باهاتون در واقع برخورد میشه، جریمه میشی، مجازات میشی. به طور کلی میشه تکنیک های سئو رو به همین سه دسته تقسیم کرد و بهترین تعریفی که میشه براش داشت همینه. در نهایت میتونم بهتون بگم که هدفی که موتور جستجو داره برای اینکه بخواد اینقدر کار بکنه با الگوریتما همینه که بتونه پاسخ خوبی به کاربر بده، که اون کاربر به جای اینکه روزی 2 بار سرچ بکنه روزی 10 بار سرچ بکنه توی گوگل، که در نهایت درآمد خود گوگل هم میره بالا و در نهایت وبسایت ها هم ترافیک بیشتری خواهند داشت و فروش بیشتری در نهایت خواهند داشت. خیلی ممنون که به این پادکست گوش دادین، امیدوارم واقعا براتون مفید بوده باشه. اگر تعریف دیگه یا تعریف بهتری از من، بهتر از تعریفی که من داشتم راجع به SEO دارید، حتما توی قسمت کامنت ها بذارید. خیلی ممنون و خدا نگهدار.